عجل فرجا.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تمامی لحظه های عمرتون با شادی سپری بشه. جوان بمان عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو خواهید شنید.
جوان
بمان ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون برنامه جوان بمان خوش آمدید. در مجموعه برنامه های جوان بمان تلاش میکنیم در واقع تحولات جمعیت و فرزندآوری ایران رو مورد بررسی و پژوهش قرار بدیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید، همچنین با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس radiogoftego.ir فایل صوتی این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دریافت کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، موضوع برنامه امروز ما بحث علل کاهش فرزندآوری در ایرانه که هفته گذشته سوالی رو مطرح کردیم و شما محبت کردید، تماس تلفنی گرفتید و در قالب پیامک با ما در ارتباط بودید، نظر و پیشنهاد خودتون رو ارائه کردید. به همین منظور امروز به موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران میپردازیم. در استدیوی برنامه جوان بمان در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت شناسی و همچنین مدیر مؤسسه اندیشه مسور، و همچنین جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب پژوهشی جنگ جهانی جمعیت. کنید خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و به ترتیب حروف الفبا با جناب دکتر قاسمی آغاز میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم نظر شما جناب صادقی و همینطور سلام عرض میکنم به حضور شنوندگان فهیم برنامه جوان بمان.
سپاسگزارم. آقای ندیمی گرانقدر به برنامه خودتون جوان بمان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت موجی محترم و مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو دنبال میکنن.
سپاسگزارم. آقای ندیمی گرانقدر، از اینجا آغاز بکنیم که به نظر شما چرا الگوی فرزندآوری خانواده های ایرانی در سه دهه گذشته تا به این اندازه کاهش پیدا کرده؟ شاید این روندی که در کشور ما وجود داشته در سایر کشورها تا این میزان کاهش پیدا نکرده.
بله، از هم حضور شما که متاسفانه بروز معضل افول جمعیت کشور که از سالهای میانی دهه 60 در کشور ما آغاز شد با تصویب قانون تنظیم خانواده در اوائل دهه 70 تشدید شد و تقویت شد.
یعنی تا ابتدای دهه 70 تدابیر خاصی نبود، ولی از ابتدای دهه 70 به این نتیجه رسیدن که قانون تنظیم خانواده رو تنظیم کنن و کار بدن دست ساختار جمعیتی کشور.
قبل از دهه 70 تقریبا ما میتونیم بگیم که مردم به صورت خودجوش به دنبال کاهش فرزند آوری بودن. حالا علتهای مختلفی داره، شاید نبود مرکز ملی و تخصصی که بتونه رصد کنه جمعیت کشور رو.
این مرکز آمار اون موقع فعالیتی نمی‌کرد؟
مرکز آمار چرا فعالیت داشت اون موقع؟
تحلیل درستی رو آمار کسی نمی‌کرد.
بله مرکز آمار بود اون موقع، اما اینکه یک در واقع مرکز ملی وجود داشته باشه که بتونه این جمعیت رو رصد کنه به صورت دائمی، متاسفانه تو اون موقع نبود که در واقع خودشون بیان بر اساس اون نرخی که هر سال داره کاهش پیدا میکنه بر اساس اون بتونن تصمیم گیری بکنن. خود این نبود این مرکز ملی خودش شاید بشه گفت یکی از
عواملی. کسانی که تصمیم ساز بودن یعنی مشاورین تصمیم گیران، چون همین الان هم اینجوریه، مسئولین خودشون دانش خاصی ندارن، کسانی هستن در کنارشون مشاور هستن و کمک میکنن تا اونها تصمیم بگیرن. آیا این تصمیم سازان اتمسفر ذهنی و فکریشون بر این بود که هر گونه افزایش جمعیت نکته منفی است و با یک نگاه منفی به این نگاه میکردن و شاید به همین دلیل باشه که آماری که خروجی که از مرکز آمار میدیدن اتفاقا اونا اعلام فاجعه میکردن که با این وضع اگر ادامه پیدا بکنیم دچار انفجار جمعیت میشویم؟
بله متاسفانه. حالا بخوایم بهتر به این مسئله نگاه بکنیم، فریفته شدن برخی از مسئولین ما به صحبت‌های برخی مدیران نظام سلطه، به خصوص سلطه‌ای که نفوذ در کشور داشتن، به خاطر این اتفاقی که افتاد اونها تصمیمات درست و قاطعی رو نتونستن بگیرن تو اون زمان. شاید طبق فرمایش حضرت آقا در یک برهه از زمان مناسب بود که ما این کاهش جمعیت رو داشته باشیم، ولی خب تا یه اندازه ای در سال 72 باعث این رو برمیگشتیم به دوره قبل که این افزایش جمعیت مجددا ما داشته باشیم.
72 اوج تشدید تحریم های بچه دار شدن بود، فرزند چهارم از کوپن محروم، دفترچه بیمه محکوم، تنها چیزی که احتمالا اجازه داشت حق حیات بود و با استفاده از همه چیز در جامعه با قیمت آزاد و بازار سیاه. بفهمید تا جا در خدمت.
بله ما تقریبا تو اون موقع مردم به صورت خودجوش خودشون آماده شدن برای اینکه فرزند رو کاهش بدن، اما با تصویب این قانون تنظیم خانواده در اوایل دهه 70 متاسفانه به این موزل ادامه دادن و افزایش دادن.
یعنی قانونی شد. بله. یعنی همه چیز در چارچوب قانون اومد، حتی به دروس دانشگاهی در جایی مثل دانشگاه آزاد همین افسوده شد. درس تنظیم خانواده که بعدها اسمش عوض شد، شکوه همسرداری اصلا موضوعش عوض شد و این جا به جا شد. یعنی حتی به عنوان یک سیلابس درسی در اومد، یک سرفصل درسی که حالا بیایید دانشجوها، دانشجوهایی که قرار تشکیل خانواده بدید در سن ازدواج هستید، الگوی ما بحث سیاست‌های کنترل جمعیتی. بحث نگران دارم آقای دکتر قاسمی با سکوت بحثتون باز می‌کنین، سوال مطرح کنم که آقای دکتر قاسمی، شناخت علل کاهش فرزندآوری موضوع بسیار مهمه در هر کشوری، نه فقط در ایران. شما به عنوان در واقع دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، آیا پژوهش یا آسیب‌شناسی خاصی هم انجام دادید تو این حوزه؟
بله، عرض شود که باید عرض کنم الگوی فرزندآوری خانواده ها در همه جای دنیا تابعی است که متغیرهای متعددی در این تابع مؤثر هستند.
یعنی تابع به این معنایی که میتواند حالت موج سینوسی به سمت بالا حرکت کنه، شیب رو به پایین داشته شد یا شیب رو به بالا، که این برمیگرده به سری شاخص ها که اون شاخص ها هستن که این نمودار رو شکل میده. این نمودار وابسته است به اون شاخص ها. خود این شاخص ها که مستقل باید باشن با این حساب، کدوم شاخصان؟
خب همینو میخوام عرض کنم که ببینید وقتی ما متغیرهایی رو که در این رفتار فرزند آوری مؤثر هستند بررسی میکنیم، میبینیم شبکه ای از متغیرها دخیل هستند. این که فرمودید چه عللی در این رابطه دخیلند، بذارید من یه دستبندی مختصری انجام بدم. عواملی که باعث کاهش فرزند آوری در ایران شد رو من میتونم به دو دسته کلی تقسیم کنم. دسته اول دسته علل خارجی است. در واقع ما در قالب یک طرح جهانی مهندسی اجتماعی و کنترل جمعیت جهانی،
کنفرانس قاهره و ماجرای که هفته پیش هم بهش اشاره کردیم،
بله، قرار گرفتیم، فریب اون پروپاگاند رو خوردیم، باورمون آمد که دوچار مشکل هستیم و وارد اون پروژه شدیم که در جلسه گذشته هم طور که فرمودید به تفصیل پرداخته شد. اما اگر به علل داخلی بخوام بپردازم، علل داخلی رو هم به دو دسته تقسیم میکنم: یک، علل قانونی، و دو، عللی که منشأش تغییر سبک زندگی است،
فرهنگی است در واقع،
فرهنگی و البته جامع تر از فرهنگی که مصادیق رو بگم روشن میشه. ببینید، در علت قانونی کاهش الگوی فرزندآوری در ایران، نکته‌ای که جناب آقای ندیمی فرمودند نکته درستیه.
خب یه سوال اینجا پیش میاد، اون قانونی که شما میگید قانون از کجا میاد؟ اون نماینده مجلس هم اگر سبک زندگی ما غربی شد، نماینده مجلس ما هم خودش و بچه‌اش سبک زندگیش غربی میشه، مسئول ما هم خودش و بچه‌اش سبک زندگیش غربی میشه و در حقیقت از کوزه همان تراوت که در روس، وقتی غربی باشه خروجیش قانون غربی میشه، غیره این نمیشه که.
دقیقاً همین
اتفاق افتاده. ذیل همون سبک زندگی میشه.
بله، بازم برمیگرده ذیل سبک زندگی. اما با این حال بذارید من تفکیک این عوامل قانون رو به این شرح عرض کنم. سال 1367 در مشهد اولین کنفرانس مقابله با رشد جمعیت در ایران برگزار شده.
متولیش
سازمان برنامه بودجه نخست وزیری وقت بوده، توفیقی نداشت. علتش هم این بود که علما همراهی نکردن. به اذعان آقایون یک سال وقت گذاشتن و با رفت آمده در بیوت آقایون مراجع و نزد روحانیون مؤثر، تا حدودی بعضی از بدنه روحانیت رو با خودشون همراه کردن. سال 68 کنفرانس دومی در اصفهان برگزار میشه. این بار بدنه روحانیت تا حدودی همراهی میکنن،
یعنی سکوت میکنه یا مشارکت میکنه، همراهی دو حالت میکنه. یعنی که سکوت میکنه میذاره کنفرانسشو برگزار کنه، یه وقت هست میاد تو کنفرانسه میشینه واسهشون هورا هم میکشه. کدوم بود؟
در ابتدا بخش زیادی از روحانیت سکوت کردن، اعلان موضع نکردن، یعنی مخالفتشون رو ابراز نکردن. اما متاسفانه هرچی جلوتر میریم میبینیم که یه بخشی از روحانیت هم باز تحت همین پروپاگاند قرار گرفتن و اعلان موافقت و همراهی کردن و حتی گاهی مدارک و مستنداتی رو از تایید بکنن این سیاست رو. خب وقتی این اتفاق افتاد، برنامه اول توسعه سال 67 وقتی تدوین شد، کنترل جمعیت درش دیده شد. بنابراین شد که نرخ باروری اون وقت که حدود 6.5 فرزند هست برسه به 4 فرزند و شروع شد برنامه ها. درست قانون تنظیم خانواده سال 72 تصویب شده،
ولی پیشتمینه هاش از اواخر
دهه 60 برنامه اول توسعه شکل گرفته.
میخوام بحثو لحظه نگه دارم، همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان بخشی رو تدارک دیدم، بشنویم و بازگردیم و ادامه برنامه جوان بیمان امروز رو با موضوع علل کاهش فرزندآوری در ایران ادامه بدیم.
سال 67 در ایران برنامه تنظیم خانواده برای دومین بار در کشور به اجرا درآمد تا بتواند نرخ رشد را از 3.2 در طول مدت 20 سال به 2.3 برساند. اما روند اجرای این برنامه علی‌رغم رسیدن به هدف تعیین شده در سال 72 همچنان با شدت بیشتری ادامه یافت، تا اینکه در سرشماری سال 90 میزان نرخ رشد جمعیت در کشور به 1.3 رسید که بحرانی را در آینده جمعیتی ایران به دنبال دارد.
سیاست‌های جمعیتی باید سیاست‌های جامعه‌نگر باشه، نه سیاست‌های یک‌بعدی. اشکال کار ما در دور اول و دوم سیاست‌های جمعیتی به دلیل بالا بودن سطح باروری زنان معطوف به کنترل موالید شد و از طریق کنترل موالید فکر می‌کردند تمام این مسائل در واقع فیصله پیدا خواهد کرد.
ببینید، زمانی که برنامه اول توسعه در واقع در سال 67 در اون هولوش و در سال 72 در واقع تصویب رسید تدوین شد، ما در انتهای در واقع انفجار جمعیتی بودیم. از اون پس نیاز بود که اثر در واقع سیاست ها رو مرتبا پایش کنیم و رصد کنیم.
سیاست هدف داره و زمان داره. معنی هدف و زمان اینه که شما در زمانهای مختلف، مثلا در مقاطع 5 ساله، باید ارزیابی میکردید که وضع مملکت از نظر این موضوع در چه سطحی، و اگر لازمه دوباره ادامه بشه. ممکن بود تصمیم میگرفتن تسریع بکنن کنترل موالید رو. ممکن بود تصمیم بگیرن نه جلوش رو یک کمی بگیرن تا میزان رشد جمعیت آهسته تر کاهش پیدا بکنه، یا هر تصمیم دیگری. این تصمیم گرفته نشد و طبیعتاً به صورت خود به خودی و به نظر من ناهدفمند پیش رفت، چون هدفی نداشت.
در ضمن یادم باشه که سیاست‌های جمعیتی وحی منزل نیست، چیز ثابت نیست. سیاست مدارا و برنامه‌ریزی هر لحظه میتونن سیاست رو تغییر بدن و هر شرایطی که احساس بکنن.
الگوهای بین‌الملل عمدتاً از طریق سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت و آژانس‌های بین‌المللی تبدیل میشه و اساساً اینها در واقع معیار دو بچه رو برای همه کشورها در نظر میگیره.
جمعیت شناسان کلاسیک بر این باور بودند که با کنترل ارادی نرخ موالید در سطح 2.1 فرزند میتوان به تعادل جمعیتی دست یافت. اما تجربه کشورهای اروپایی نشان داد که با رسیدن به این نرخ روند کاهش جمعیت متوقف نشده و به زیر این سطح سقوط خواهد کرد. در واقع میزان 2.1 برای موالید نرخ جایگزینی جمعیت است که با پایین رفتن آن پیری و در نهایت رشد منفی جمعیت را برای هر کشور به دنبال دارد.
شنونده برنامه جوان بمان هستی. در مجموع برنامه جوان بمان تلاش داریم تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران مورد بررسی قرار بدیم. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، آقای حجت الاسلام و المسلمی محمد حسین ندیمی، پژوهشگر جمعیت و مدیر مؤسسه اندیشه مسئول، و آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده کتاب پژوهشی جنگ جهانی جمعیت. آقای دکتر قاسمی، مبحثتون در حوزه قانون، این مبحث رو تکمیل بفرمایید که سوال بعدی رو از آقای ندیمی گرانقدر بپرسم.
تشکر میکنم. عرض میکردم که در بررسی علت قانونی کاهش فرزندآوری هم برنامه اول توسعه رو داریم و هم بدون رصد درست تحولات جمعیت قانون تنظیم خانواده سال 72 رو داریم.
برنامه توسعه قابل استناد نیست چون معمولاً پایانش به اهدافش نمیرسن. خدا رو
شکر. از این بابت اینو عرض کردم که هدف برنامه اول توسعه در سال 72 که قانون داشت تصویب میشد محقق شده بود.
اون تنها برنامه توسعه بود پس محقق شده.
محقق شده بود و بلکه بیشتر. و تازه از این فراتر بریم، قانون تنظیم خانواده وقتی تصویب شد ما حدود 5 سال بعدش دیگه داشتیم میرسیدیم به آستانه نرخ باروری جانشینی که دیگه پایین تر از اون اومدن واقعا زنگ خطر باروریه. بله. و آمارها به ما میگن ما سال 1379 نرخ باروریمون حدودا 2.1 شده. این اتفاق در حالیه که مقارن با همین سیر سریع کاهش باروری همه قوای نظام بسیج شده بودند و همه ظرفیت‌های قانونی رو هم پای کار آورده بودند. حتی همین رسانه ملی با پخش کردن سریال‌هایی مثل آقای گرفتار و غیره،
دست اخوی رئیس جمهور قانون‌گذاری کرده بود که در این مسیر بره. اخویش هم رئیس صدا و سیما خود این مسیر حرکت می‌کرد.
بله، این اتفاق متأسفانه افتاد. من هم اینجا جدا آقای صادقی عرض می‌کنم که باید مطالبه بشه. چرا مرکز آمار طی اون سالها ورود نکرد به موضوع؟ چرا اگر دید آمارهای او تحلیل نمی شود اظهار نکرد که داریم وارد شرایط نگران کننده میشیم؟
مشخصه اون مدیری که او صندلی نشسته، صندلی جایگاهش اساس مهمه، رو حرف موافقش حرف نمیزنه. میره موافقش چی میگه؟ همون که میگه چشم.
خب از اینا که بگذریم، شما یه جمعی از جمعیت شناسانی رو ما در کشور داریم که اینها باید همونطوری که الان در این قطعه صوتی شنیدیم باید اینها به موقع اعلام میکردن، اعلان خطر میکردن و این کار رو نکردن.
به نظر شما اعتقادات دینی و مذهبی و باورهای دینی و مذهبی تا چه میزان در الگوی فرزندآوری موثر هستن؟ چون یکی از اهداف اصلی نظام سلطه سرکردگی امریکا که برش تمرکز جدی داره از میان بردن یا منحرف کردن باورهای دینی و مذهبیه. اعتقاد راسخ دارن که اگر این باورهای دینی و مذهبی رو بتوانن منحرف کنن یا جایگزین بکنن با باورهای دیگه، دیگه اشکالی نداره جمهوری اسلامی ایرانی بماند چون دیگه از اون هدف واقعی و آرمان واقعی فاصله گرفته. در خدمتتون هستم.
بله، ازم حضورتون که یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم.
بفرمایید.
همین اتفاقی که الان داره برای ما میفته، سالهای قبل برای کشورهای غربی اتفاق افتاد. یعنی همین کاهش جمعیت رو اونها داشتن و رفتن به سمت مشوق‌های. شاید بشه گفت اصلا ما نیازی به مشوق‌ها نداریم. ما چیزی بالاتر از این مشوق‌ها رو داریم.
نه مشوق‌های مادیه، چون اونا ماتریالیستن و انسان مرکز همه چیزه براشون. خدا مرکز همه چیز نیست براشون.
ما باورهای دینی رو داریم اینجا که متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه. که از ضعف‌های ما این هست که کمتر به این مباحث پرداختیم. در زمان جاهلیت که مردم میرفتن فرزندانشون رو به قتل میرسوندن، تو همون زمان خدا میفرماید نحنو نرزقهم، ما داریم روزشون رو میدیم. نحنو نرزقکم، روزی شما رو هم ما داریم میدیم. خیلی عجیبه. هم در یک جا خداوند متعال میفرماید نحنو نرزقکم و نرزقهم، بعد در یک جا میفرماید نرزقهم و نرزقهم. یعنی هم شما سر سفره فرزندانتون نشستید، هم فرزندانتون سر سفره پدران نشستید.
باور ایرانی ها بر این که هر فرزندی با خودش خیر و برکت و رزق روزشو میاره همینه. بله. که خانواده هم از اون بهره مند میشن دیگه.
بله، ما اصلا وقتی از مادران قدیمی سوال میکنیم فرزندو تعریف کن، میگفتش که فرزند یعنی نعمت، یعنی برکت. اما الان چگونه واقعا
شما کسی رو پیدا نمی‌کنید که باش صحبت بکنید، متأهل باشه و صاحب به خانواده باشه و مصادیقی از این نداشته باشه که با به دنیا اومدن هر بچه تا چه میزان رشد اقتصادی و رشد کاری داشته از نظر در واقع رزق و روزی.
بله، حالا وقتی به آیه های دیگه میرسیم، به عنوان مثلا در سوره هود آیه 6 به این آیه میرسیم که خیلی عجیبه. جناب آیه صادقی میفرماید و ما من دابتن، یعنی هیچ جنبنده، خدا میفرماید هیچ جنبنده ای، نه تنها انسان، هیچ جنبنده چارپا، ریسترین حیوانات، همه اینها خداوند متعال میفرماید الا علی الله رزقه، من خدام دارم رزق و روزیشو دارم میرم. چرا اینقدر ما داریم حس و جوش داریم میزنیم؟ و بالاتر از این بیایم از ساعت فردی بیایم بیرون، در ساعت جامعه اگر نگاه بکنیم خدا برنامه داره براش.
استنباطم درسته که شما معتقد هستید که یک بخشی از این کاهش الگوی فرزندانواری در کشور ما برمیگرده به اینکه تبلیغاتی که در رسانه‌های دیگر می‌شود و دشمنان ما می‌کنند مبنی بر اینکه در این مشکلات اقتصادی فرزندانواری سخت است. و شما متعهد هستید که اگر باورهای دینی محکم باشه و اعتقاد داشته باشیم رزق و روزی و همه چیز دست خداست، دیگه از آوردن فرزند ترسی نخواهیم داشت.
ما نباید البته فراموش بکنیم مشکلات اقتصادی هست و چه بسا یکی از متغیرهایی که باعث کاهش جمعیت شد همین بحث اقتصادی است. اما ما یه چیزی بالاتر از این قضیه رو داریم. من خیلی عجیبه، جالبه، نه تنها خدا انگوش میذاره رو فرد، بلکه انگوش میذاره رو جامعه، روی کشور. اصلا یک کشور چگونه میتونه معادن زیرزمینی، معادن آسمانی رو کشف بکنه؟ خدای متعال جواب داده، خیلی جالبه، اما یه شرط هم گذاشته، میفرماید لو ان اهل القرى آمنوا، شرطش و تقوا، به من خدا ایمان بیارید، من خدا چیکار میکنم؟ لفتحنا علیهم برکات من السما ولد، اصلا برکات آسمان و زمین رو براتون نازل میکنن.
هر یک قدمت هزار قدم میشه.
اما شرط داره، شرطش این به من خدا ایمان بیارید. ما هنوز ایمان نیاوردیم به خدا. جوای صادق
من میگیم خدا، اما تو ذهنمون اینه که مثلا پسرعمه، پسرعمو، پسردایی قرار کمک کنه، مثلا پدر قرار کمک کنه.
ده.
اون اینکه از ذهن خالی باشه، فقط اعتقاد داشته باشه وقتی میگیم خدا فقط خداه، به فهمش از اتحالی نیست.
من حتی واقعا حالا یک خاطری رو تعریف بکنم برای شما شنوندگانم بشنون این قضیه رو. یک جا نمازی که ما میریم، یک مغازه روبروی مسجدی هستش، یه بار رفتم ازش یه خریدی بکنم، گفتم چرا صدای اذان میشنوی، خونت مغازت روبروی مسجد هست، چرا نماز نمیای؟ گفتش آجا گرفتاریم، سختی زندگی، مشکلات فلا.
مشتری میپره اگر این آجا.
گفتم خب مثلا حالا فرض کن اگر این 10 تا مشتری که هنگام 20 دقیقه نماز میاد، اگر شما جوابشو ندی ضرر میکنی، گرفتار میشی، سرمایت از دست میده. آجا کار نیست زندگی. خب میگم کار نیست که دو دقیقه بیاد
سبت خدا خوبی بودک دیگه میکنم پایستانم کار مردم رو بندازم آجا.
بله، حالا در هر صورت ببینید کار مردم را انداختن، گاهی اوقات خدا میفرماید به من ایمان بیار، در وقتش، در ساعتش. بله یه موقع است، یه جایی هستش که یک اداره همه مردم صف وایسادن، بله کار مردم را بنداز، اولویت به کار مردم.
من میگم یه مغازه داری که اصلا از این نخره میره یکی دیگه میخره، بله. اگه تعطیل کنه کار مردم لنگ نمیمونه.
من دیدم بهشون میگم تو که میگه آقا کار نیست، شما که بیکار نشستی، خب حداقل یه لبیک هم به خدا بگو. خدا میگه من برات میفرستم، همه کار منم، سفره بندازت منم، از وقتی که تو به دنیا اومدی من سفره بندازت بودم، سراغ کی داری میری؟ حالا ما نکته اساسی رو اینجا فراموش کردیم، آیا یک فرزند موجب زندگی بهتر است یا چند فرزند موجب زندگی بهتر است؟
تو بهتر بودن چی تعریف می‌کنی؟
حالا من نمیگم یکی یا چند تا، من میگم آقا اون کسی در زندگی موفق تره که توکل داشته باشه. ای باور ماست، ای باور دینی ماست که اگر ما توکل رو در بین جامعه، بین مردم واقعا باید مطرح کنیم، بیایم توکل رو مطرح کنیم برای مردم، برای جامعه. و من یتوکل علی الله فهو و حسبه. متاسفانه ما این بحث توکل رو نیومدیم خوب جا بندازیم برامون. بعد جالب اینجاست امام صادق، این حدیث هم چاشنی بحث کنیم، امام صادق میفرماید من ترکت تزویج مخافت الاله، اگر کسی به خاطر ازدواج ترس از این که نداره ازدواج نمیکنه، گاهی وقت خودم ناراحت میشم این احادیث رو بهش میرسم، میگه اگر شما میترسی ازدواج بکنی که نداشته باشی، فقط اصا از انه بالله، اصلا تو مزنوش زنین شدی به خدا. جوانی دیدمش که گفتم چرا ازدواج نمیکنی؟ گفتش آجا 15 سال پیش. گفت 100 میلیون تو جیبم نباشه من ازدواج نمیکنم. چقدر از این تفکرات تو ذهن جوانهای ما هست. ما نیومدیم بحث تفکر
رو. ماهایی هم که تشکیل خانواده دادیم بدون سرمایه خیلی زیادی بود. خود من بارها و بارها در آستانه مراسم های ازدواجم خدا کمک کرد، به این برآورده سازمان موقعی رسید که در واقع کاربرد پیدا کرد و اون برکتی دیده شد در زندگی که وقتی همین الانم هم زوجهای جوان مثل خود ماها که نگاه میکنیم تو زندگی و میبینیم واقعا این زندگی که درست کردیم به میزان حقوقی که گرفتیم اگه واقعا میخواستیم دو تا چهار تا کنیم یک پنجمش هم نمیتونستیم درست کنیم. یعنی خدایی که برکت میده به زندگی متحدین.
به حال این باورهای ماست که میتونه زندگی های ما رو تغییر بده. امام صادق علیه السلام میفرمایند الرزق مع النساء والعیال، همون جمله که شما میفرمایید، این زندگی، این ازدواج هست، این فرزند هستش که رشد در به هر حال اقتصادی ما خواهد.
سپاسگزارم از آقای ندیمی گرانقدر. بریم به سراغ آقای دکتر قاسمی سوال کنیم که آقای دکتر قاسمی، حالا علت‌های مختلفی مورد بررسی قرار دادیم هم در این برنامه هم در برنامه‌های گذشته که میتوانست مؤثر باشه در کاهش فرزندآوری در کشورمون. حالا به نظر شما اون کلید اصلی، به قول در غربی‌ها میگن کلید اصلی یا اساسی، یا بگیم اصلی‌ترین علت کاهش فرزندآوری در ایران چه موضوعی؟ چون لزوماً اقتصادی نمیتونه باشه، چون این مرفهین و مرفهین بیدرد بگیم اینها هم خیلی دیرتر از بقیه ازدواج میکنه، هم که اکثر یه بچه یا شاید دو تا بچه دارن، این لزوماً مسئله مادی نیست، جای دیگه یه. شما علت نهایی چی میدونید؟ نظر شما علت نهایی چیه؟
همونطور که عرض کردم علتهای زیادی در این موضوع دخیل هستن، اما مهمترین مؤثر رو بنده سبک زندگی میدونم. به عنوان یه پژوهشگر عرض میکنم که سبک زندگی و تعریف ما از زندگی مطلوبه که تعیین میکنه که این خانواده چند فرزند داشته باشه.
آی دکتر، مگه الگوی ما به عنوان جامعه اسلامی ایرانی نباید برگرفته فرهنگ بومی خود ما باشه؟ ما در فرهنگ بومی خودمون این سبک زندگی رو نداریم. چی میشه که در نسل جوان ما سبک زندگی نگیم غربی، سبک زندگی غرب زده، چون لزومن غربی نیست، غرب زده، این زدگی درش وجود داره، این غرب زده تا حدودی حاکم شده بس. کجا رو اشتباه کردیم؟ یعنی کجای این مسیر 40 ساله رو اشتباه رفتیم که الان جوان ما به جای اینکه الگوی اسلام ایرانی و الگوی خودش قرار بده، سبک زندگی فلان هنرپیشه زن یا مرد منحت غربی یا فلان فوتبالیست غربی یا فلان حتی آدم موفق علمی غربی که بعضیشون واقعا منحط اخلاقی هم نیهیلیستن، مشکلات عدیده زندگی دارن، اونو به عنوان الگو قرار میده.
شاید من بتونم مقطع بعد از دفاع مقدس رو مقطع مهمی بدونم برای اینکه لایف استایل مردم با اون سبک زندگی مردم با اون نگرشی که در دولت سازندگی وجود داشت به شدت به سمت سبک زندگی غیر اسلامی و غیر بومی و غیر ایرانی رفت. این سبک زندگی شاخصه هایی داره. ببینید امروز میانگین سن ازدواج در بین جوان ها افزایش محسوسی داره. میانگین سن ازدواج برای آقایون حدود 28 سال و برای خانوم ها حدود 24 ساله. خب تازه این میانگین کل کشوره. در شهرهای بزرگ، کلان شهرها این میانگین